بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مقدمه بحث جلسه قبل رو باز بهش اشاره میکنم و بعد به ادامه بحث انشاءالله خواهیم پرداخت. در ادامه بحث درباره این موضوع که ما چگونه میتونیم راه آسوده تر زندگی کنیم، چگونه میتوانیم مشکلات خودمون رو آمارش رو پایین بیاریم، اون مشکلاتی هم که هست باهاش بهتر برخورد کنیم، ما رو آزار ندن، ازش بیشترین بهره رو ببریم، چگونه میتوانیم فراغتی برای خودمون ایجاد بکنیم که در این فراغت به عبادت بیشتر بپردازیم، به اندیشیدن و به تفکر بیشتری بپردازیم. خب در این ماه اخیر، در این در واقع جلسات ماه محرم و سفر، ما به این موضوع پرداختیم. واقعا دین یکی از کارکردهای بسیار مهمش اینه که زندگی انسان رو آسوده تر میکنه. ما الان اگر گرفتاری هایی توی زندگی از هر حیث داریم، واقعا به خاطر فاصله گرفتن از دینه. اون بحثی که میگفتن تعهد و تخصص، در واقع بحث دقیقی نیست. تعهد کافیه، چون تعهد تخصص آوره. یا آدمی که متعهد باشه تخصص یک کاری رو نداشته باشه به خودش حرام میدونه بره اون کار رو به عهده بگیره. یا آدم متعهد در زمینه ای وارد میشه که توانمندی داره، لذا ما فقط دنبال آدم متعهد میگردیم. آدم متعهد کسی نیستش که ادعا و شعار و اینا داشته باشه، یا صرفا چهار تا اعتقاد ولی در مقام عمل ناتوانی و بیارزگی بلکه مشکلات بیشتری داشته باشه. ما در زندگی، در جامعهمون، هر کجا مشکلی داریم واقعا به خاطر فاصله گرفتن از دینه. لذا دین یکی از کارکردهای خیلی مهمش اینه که یه کاری میکنه ما تک تکمون آسوده تر زندگی کنیم، یه کاری میکنه جامعه زندگیش به سهولت بیشتری عبور بکنه. اگر دیدید یه جاهای بوروکراسی خیلی سخت و پیچیده است، مطمئن باشید که از دین بهره برداری کافی نشده برای برنامه ریزی این جریان بوروکراسی، یا افرادی که دارن اجرا میکنن اگر برنامه ریزی خوبی هست افراد دینداری نیستن. البته دیندار نه اینکه بی دین و کافر باشن، نه، سطح عالی از دینداری مورد نیاز تا آدم بتونه خیلی از مشکلاتشو برطرف بکنه. یه روزی خوب ابی نداره، همه مردم به این میرسن. هنوز آموزش پرورش ما و دانشگاه های ما خیلی از این حرف فاصله دارن، حوزه های علمی هم خیلی از این حرف فاصله دارن. از من طلبه هیچ وقت کسی نمیخواد که آقا من برای اینکه از نظر دستگاه گوارش راحت تر بهتر زندگی کنم باید چیکار کنم. خود منم با وجود صدها روایت تو این زمینه یک بار اونا رو مطالعه نمی کنم که بیام به مردم بگم. نه من نه مردم هیچ کدوم اینا رو جزء دین نمی دونیم. حوزه های علمیه وظایف خودشون رو برای آسوده تر زندگی کردن مردم به طور کامل انجام نمیدن. و از اون طرف دانشگاه ها هم که زیاد خودشون رو موظف می دونن برای آسوده تر زندگی کردن مردم سراغ دین برن. فکر میکنن دین با علوم تجربی مغایرت داره. کاش دانشگاه های ما یه جوری یه زمان اینجوری بشن که مثلا اگر رفتن توی روانشناسی یا جامعه شناسی یا اقتصاد بر اساس موضوع تحقیق کنن. یعنی بگن ما موضوعمون مسائل اقتصادیه، هم علوم وحیانی رو در این باره میخونیم هم علوم تجربی رو. ما موضوعمون انسان و روانشناسیه، هم تجربه بشری رو مورد مطالعه قرار میدیم. عیبی نداره تجربه بشری رو مورد مطالعه قرار دادن، برای حوزوی هم لازمه. بعد هم علوم وحیانی رو در این باره میخونیم. اون وقت دیگه چه فرقی بین حوزه و دانشگاه هست؟ چه فرقی هست؟ معمولا همین الان هم میان میپرسن، میگن که ما در حوزه درس بخونیم یا در دانشگاه، میگم چه موضوعی میخوای درس بخونی؟ اونو از من بپرس. اگر میخوای علوم انسانی بخونی، هم حوزه باید بخونی هم دانشگاه. حالا یا یکیشو آزاد بخون، یکیشو رسمی بخون، یا هر دوتاشو آزاد بخون، یا اگه زورت رسید هر دوتاشو رسمی بخون، اون دیگه من واردش نمیشم. اگر از اون طرف میخوای یه موضوعاتی رو بخونی که تو حوزه به هیچ وجه مطالعه نمیشه، مثل پزشکی و مهندسی و اینها که اشتباه هم هست که مطالعه نمیشه، خب فقط دانشگاه باید برید، دیگه حوزه نمیخواد برید. ولی خب حالا فعلا دانشگاهیان زیاد بنا ندارن به علوم وحیانی در موضوعات خودشون بپردازن، الا خیلی کم. دانشگاهیان هم زیاد، حوزویان هم زیاد انگار خودشون رو مسئول زندگی بهتر مردم نمیدونن، بیشتر مسئول عقاید مردم میدونن و مسئول عبادت مردم. هم حوزه هم دانشگاه اگر خوب از دین بهره برداری کنن، زندگی مردم خیلی آسوده تر خواهد شد. مدیران جامعه اگر خوب از دین بهره برداری کنن، جامعه خیلی آسوده تر خواهد شد. واقعا دین یکی از کارکردهاش همینه که زندگی ما رو آسوده بکنه، نه زندگی فردی، زندگی اجتماعی، نه اداره یک خانواده، بلکه اداره یک جامعه رو. منتها ما از دین زیاد استفاده نمی کنیم. از دین اگر بخوایم استفاده بکنیم خیلی کار داره. یا باید این اعتقاد خودمون رو به قرآن بذاریم کنار که فرمود لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. هیچ خوشگوتری نیست مگر اینکه در قرآن هست. خدا اینو فرمود یا نفرمود؟ لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. هیچ خوشگوتری نیست مگر اینکه تو قرآن هست. اینو قبول داری؟ اگه اینو قبول داری، پس راه‌های زیادی و راهنمایی‌های زیادی قرآن برای آسوده‌تر شدن زندگی ما داره. ما بلد نیستیم استفاده کنیم، تقصیر خود ماست. اگر این اعتقاد خودمون رو بذاریم کنار، وقت میتونیم زندگی مثل الان داشته باشیم، هم خراب هم بدون استفاده کردن از دین. نمیریم سراغ دین درست و حسابی. ما واقعا بخشی از دین رو در زندگی خودمون پیاده میکنیم. خب منتها یه همچین جلساتی زیاد جلسات اصلاح اداره جامعه نیست. مسئولان کشور که اینجا ننشستن، که ما مردمی هستیم که زندگی خودمون رو میخوایم فعلا اداره بکنیم، و همین دلیل تو اینجور جلسات بحث های سیاسی کمتر مطرح میشه. خب من مثلا با شما در میون بگذارم، بهتر هست اقتصاد و معیشت کشور بر اساس اسلام اینگونه اداره بشود. خب شما میگی من چیکار کنم؟ میخوام من وزیر اقتصادم، وزیر چی هستم آخه؟ لذا میگیم خب حالا پس چی، پس یعنی این قسمتش بگذاریم. دین جامعه ما رو خیلی خوب میتونه پیشرفت بده، منتها به دین بیتوجهی میکنیم. مثلا من یه مثال بزنم، دوستان خیلی اهل دقت هستن الحمدلله در این جلسه شریف. مثلا این که در یک جامعه اسلامی، در یک جامعه انسانی، دولت بزرگ باشه، این خودش خلاف شرع و خلاف دینه. خلاف شرع دزدی که نیست، خلاف شرع که فقط عرق خوردن که نیست، خلاف شرع که فقط رباخاری و ریاکاری نیست. شرع خیلی دستورای خوشگلی داده. باید کار رو مردم اداره کنن. حالا این بحثی بود که ما یه دهه محرم توی جلسه خصوصی تری مفصل با دوستانمون در میون گذاشتیم. اگر دیدید که وزارت خونه ها بزرگ شدن، این خود به خود یعنی جامعه اسلامی نیست، اسلام مگه توی این زمینه ها حرف داره؟ اسلام خیلی توی خیلی زمینه ها حرف داره، هنوز بهش نرسیدیم. مردمی اگر بنشینن میگن دولت درست کن، دولت چرا خراب کردی؟ اصلا چرا اینقدر شما کار دست دولت دادید؟ وقتی شما تکاثر و تمرکز قدرت و ثروت رو یه جایی زیاد کنی، فسادم زیاد میشه. مردم باید کار دست خودشون باشه، حتی المقدور. مردم هم میخوان کار دست خودشون باشه، تکی که نمیتونن که، باید با هم جمع بشن. ده برابر این کارهایی که الان مردم دستشون هست باید بیاد بیفته دست مردم. دولت باید کوچیک بشه. یه شعاری گاهی میدن ولی خیلی ها فکر نمی کنن. این شعار خیلی دینیه، خیلی انقلابیه. دولت وقتی کوچیک شد دیگه اینقدر دعوا سرش نمیشه برای به دست آوردن این دولت. کار باید دست مردم باشه. شبیه اتفاقی که مثلا تو اربعین میفته که کار واقعا دست مردمه. اصلا وقتی مردم ببینن کار دست دولته، سطح اخلاق تو جامعه میاد پایین. مردم ببینن کار دست خودشونه، انگیزه اخلاقیشون بیشتر میشه برای کمک به هم دیگه، برای رتق و فتق امور، برای همه چی. من نمیخوام بعضی از مثالها رو بزنم، بعضی از کشورهای تو همین منطقه هستن، یه دونه قانون برای تصادفاشون ندارن، یه نمیدونم 1% پلیس راهنمای رانندگی ما مسئولیت و آیین‌نامه و جریمه و اینجور چیزا تو کشورشون نیست اصلا. خب اونجا 24 ساعته دارن تصادف میکنن، آمار تصادفاش خیلی از کشور ما پایین تره. شما برید دقت بکنید. بعد تصادف میکنن چی میشه؟ حالا یه چیزی میشه دیگه. خب پس حتما بیمه هم ندارن. نه بیمه هم ندارن. بابا آدم باید اهل تجربه باشه، اهل علوم تجربی باشه، دانشگاهی باشه، بله همه تجربه ها رو ببینه. مردم وقتی کار دست خودشون باشه بیشتر رعایت میکنن، باور بفرمایید. ولی دست دولت باشه، اونی که میتونه کارم بکنه، مگر اینکه چه ایثارگر بزرگی باشه با وجود دولت خدمات ارائه بده، باید گفت به اون که بابا تو دیگه کی هستی؟ اونا دیگه فوق‌العاده‌ن که با وجود دولت بازم کار خیر میکنن، بازم. و الا در سطح مردم اینجوری. اخلاق رو بخوای تو جامعه رشد بدی، باید قدرت دولت رو کاهش بدی. رسول گرامی اسلام وسط شهر مدینه یه بازاری درست کردن و اینکه بازار امیرالمومنین علیه السلام درست کردن، اجناسی رو به اصطلاح نمیدونم الان یادم نیست، نمیخواستم این قصه رو به تفصیل بگم، مرور نکردم دوباره. اجناسی رو که در جامعه مورد نیاز بود وارد کردن تو جامعه، مردم هم نیاز داشتن، کم هم بود اون اجناس، و شروع کردن اینا رو توزیع کردن. یه نفر گفت یا رسول الله یه قیمتی هم براش تعیین کن. فرمود من قیمت تعیین نمی کنم. قیمت رو گذاشتن به عرضه و تقاضا. رسول خدا دخالت در تعیین قیمت نکرده. چرا دین توصیه داره که شما گرانفروشی نکنید، بی‌انصافی نکنید. ولی قیمت هم باید توسط مردم کنترل بشه. اگر انصاف هم بخواد بشه، باید بخشی از بازاری های منصف قیمت رو کنترل کنن. بخشی از بازاری های منصف با تقوا قیمت رو بیارن پایین، بقیه مجبورن بیارن پایین. ضرر میکنن والله. کسی نمیخره ازش. حالا اگه همه با هم بی تقوایی کردن، خب چی بدبخت اون جامعه. گاهی ممکنه مثل جنگ و اینا بحران ایجاد بشه، دولت بیاد دخالت بکنه. ولی خدا لعنتشون کنه، اینایی که جنگ رو به کشور ما تحمیل کردن. این جنگ موجب شد دولت همه چی در اختیارش قرار بگیره و اصلا رویه دولت شد که همه کارا رو در مشت خودش نگه داره. اصل 44 قانون اساسی هم سیاستاش ابلاغ شد، تاکید شد. همه الان میگن تو هیچ دولتی، نه دولت قبلی نه این دولت، اجرایی نمیشه این. مگه دولت به این سادگی کارو ول میکنه؟ آقا بسپر به مردم. من اینو فقط به عنوان یه مثال عرض کردم تا دوستان یه کمی اعتمادشون هر چقدر زیاد هست الحمدلله بیشتر بشه به دین. دین واقعا جامعه و فرد رو خوشبخت میکنه و ما خیلی فاصله داریم. فاصله داریم نه به خاطر مثلا دو تا بی‌حجاب که تو خیابونن، اینا هم معلول همین بیدینی های اساسی است که ما داریم. یه جایی من بحث میکردم از این که تقوا که این همه در قرآن تأکید شده، برایند اجتماعیش، برایندش در حاکمیت، برایندش در اداره جامعه این است که مردم احساس مسئولیت بیشتری بکنن و کارها دست دولت نباشه. 10 شب طول کشید یه جایی توضیح دادن، بازم برخی از دوستان شاخ در می آوردن. یه همچه حرفایی تو دین هست؟ گفتم دیگه هست دیگه، من چیکارش کنم؟ دین خیلی میتونه دست ما رو بگیره ببره جلو، هم از نظر اجتماعی یه کاری بکنه ما آسوده تر زندگی کنیم، هم از نظر فردی یه کاری میتونه بکنه ما آسوده تر زندگی کنیم. اینقدر زندگی در دین آسوده میشه، اینقدر زندگی در دین آسوده میشه، اینقدر زندگی در دین آسوده میشه که زندگی، دیروز مثالش رو زدم در یک بحث بسیار مهم، که زندگی برای همه ما تبدیل میشه به چی؟ اونی که خدا تو قرآن گفت، یه بازی ساده سرگرم کننده، هیچی مهم نیست. بچه که اسباب بازی بازی میکنه اصلا نه نگران اسباب بازیشه، نه نگران شام و نهارشه، نه نگران امنیته. چقدر آسوده است، چقدر خیالش راحته. دیدید بچه ها میگن ما میخواییم بزرگ بشیم، بزرگترها بهش میگن بیچاره همین دوران رو نگه دار، بزرگ بشی 1000 تا غم و غصه میاد سراغت، همین دوران خوشیت همین هاست که الان داری بی دغدغه بازی تو میکنی. دین به ما میگه چی؟ میگه کل زندگیتون باید اینجوری بشه، اصلا اهمیت ندید به چیزی، راحت باش، با آسوده، با خیال آسوده زندگی کن. چرا دغدغه؟ حالا اینا در حیطه فردیه. بعد خدا میفرمه من بابا، ما خدا با این همه قدرت، با این همه علم، با این همه حکمت، با این همه همه چی، خدا رو بیکار کردیم. میگه، میفرماد به زبان حال میگم، این بنده من نگاه کن، من هر کاری میخوام براش انجام میدم نمیذاره، میگه نه خدا تو برو کنار، نه خودش به فکرش میرسه، نه شجاعتشو داره، نه توانشو داره، نه تسلط بر دشمن و رقباش داره، هیچ. همش هی به من میگه خدا تو برو کنار بذار من خودم انجام بدم، همش هم خراب میکنه. من چیکارش کنم این بنده خودمو؟ هیچ چی دیگه، خدایا ولش کن زمین بخوره دیگه. میفرماد حالا من زیادم ولش نمی کنم، ولی مهمترین شاید مهمترین صفتی که یک انسان مؤمن میتونه داشته باشه بر اساس خیلی از روایات، صفت توکله. ما به اینجا رسیدیم، توکل چقدر میتونه زندگی انسان رو آسوده بکنه، نه از نظر روانی، از نظر واقعی. زنگ میخوای بزنی به رفیقت، باش کار داری، فلان کار رو بخوای بهش بدی که این کار رو بیا انجام بده فلان اینا، حالا کار رو زمین مونده، رفیقت، همکارت، هرچی، ور نمیداره. توکل بکن به خدا، زنگ بزن. از دو حالت خارج نیست، یا به مصلحت که رفیقت تلفن رو جواب بده توکل بکنی، یه دفعه میره سراغ تلفن، توکل نکنید نمیره سراغ تلفن، کارت لنگ میمونه. اگه مصلحت باشه توکل کن به خدا، زنگ بزن. اگه مصلحت نباشه تلفن رو جواب نمیده، تو هم با خیال راحت. تا تلفن رو جواب نداد، به جای اینکه بری استخاره کنی میگی خب تلفن رو جواب نداد، مصلحت نبود. آه کجا میدونی مصلحت نبود؟ من به خدا توکل کردم. خدا کسی که بهش توکل کنه کارشو خراب نمیکنه. درست این بود که الان جواب نده، خیالم راحت. اینجوری توکل زندگی انسان رو آسوده میکنه، فراغت به آدم میده. میخوای بری خواستگاری، توکل کن به خدا. خب دو حالت داره دیگه، یا مصلحت اینا جواب بدن یا مصلحت نیست اینا جواب بدن. اگه مصلحت شماست، به نفع شماست که اینا جواب میدن، توکل نمی کردی میپیچوندنه و یه حادثه های پیش می اومد که جور نمی شد. توکل به خدا پس رأی مردم هم تغییر میده. بله واقعیت رو تغییر میده. میخواست 10 ماه طول بکشه دنبال مورد مناسب برای بچت بگردی، حالا یه ماه حل میشه. چون چرا؟ چون توکل کردی. برای چی بری سر کار؟ سر کار به معنی سر کار رفتن. در دعای تعقیبات نماز عشا دارید، این دعای تعقیبات نماز عشا رو حتما قرائت بفرمایید. میفرماید که از تجارت بین بلاد اثرش در ثروتمند شدن انسان بیشتره. یه قسمتی از این تعقیبات، لا تعننی به طلب مالم تقدر لی فیه رزقا، خدایا منو به زحمت ننداز برم سراغ کاری که نون توش نداره. دعا این بهتر تو شما میخواستی. بعضیا به خدا این دعا رو خوششون نمیاد، میخوان خودشون رو بزنن سر کار علکی، برن دنبال نخود سیاه. اینقدر حریصه استفاده از ابزاری هستند که در اختیارشون هست که به نتیجه برسن، هی خودشون میزنن سر کار. اینجا دعا میکنه که خدا منو نذار سر کار، اون معامله رو دست بزنم که نون توش داره، کاری که بیفایده است نکنم. البته اگر متوکل به خدا شدی باید چیکار کنی؟ باید تحمل هایی رو هم داشته باشی. تحمل ها هم همه ذهنیه، حالا به شما عرض میکنم. مثلا خدا میاد کسی که توکل میکنه بهش، یه دفعه برنامه های خیلی به ظاهر معقول و به ظاهر درستشو به هم میزنه. نباید به هم بریزی. چرا؟ به ظاهر درست بود، توکل کردی بذار من کارتو خراب کنم و درستش کنم اونجوری که من میخوام. نه نمیشه، خدایا این کار من چرا به هم زدی؟ میفرماد این اصلا این با من دعوا میکنه، مگه تو به من توکل نکرده بودی بنده یه من؟ خب آروم باش دیگه، من به هم زدم خیلی توش هست. شیر بیال و دومو اشکن نشه ها. توکل اومدی به خدا بکنی، اگه خدا یه جاهایی خیلی خلاف روال عادی زندگیت برات وضعیتی پیش آورد یا خلاف محاسباتت، آسوده باش، آروم باش. نه این نه این اینو من خیلی خودم برنامه‌ریزی کرده بودم، اینو من خیلی معقول میدونم، اینو همه برای من خیلی معقول. بی خیال دیگه، من توکل نکردی؟ بذار من اداره کنم، من به شیوه خودم اداره میکنم، تو رو به همه منافعت میرسونم، نگران نباش. نوانو نباید بیاری، شیر بیال و دمو اشکن نشه. همون که رفته بود خالکوبی کنه دردش میاد، میگم نه اینجاش نه نه اینجاش نه، این که توکل نمیشه. توکل کردی به خدا، خدا من حیث لا یحتسب برات میرسونه چیزهایی رو که آیه قرآنش روز اول خوندیم. ببینیم امروز میرسیم چند تا روایت و آیه قرآن تو این زمینه ها بخونیم یا نه. ببینید دوستان من، از اول شروع کردیم، مقدمه بحث که یکم این توضیح موضوع بحث بود. دین خیلی زندگی انسان رو آسوده میکنه. تقوا خیلی زندگی انسان رو آسوده میکنه. زندگی جامعه رو هم آسوده خواهد کرد. همیشه از یه جایی میرسونه کارو درست میکنه. غربی‌ها موندن میگن این رهبر ایران، حالا هم امام هم مقام معظم رهبری، ما هر چی نقشه میریزیم یه حادثه پیش میاد، با یه کلمه صحبت، با یکی چی به هم میریزن. حالا یا به ذهن خود ایشون خطور میکنه یا یه حادثه بیرون شکل میگیره، اصلا به ذهن خود ایشون هم ربطی نداره. بالاخره همیشه بازی سه به هیچ به نفعشون تموم میشه. رهبری با تقوا همینه دیگه. ما چرا میگیم رهبری جامعه باید صالح باشه؟ فایدهش هم میگه. اون میگه ما نمیفهمیم چجوری میشه، ولی ما میفهمیم چجوری میشه. من یتق الله یجعل له مخرج. اگه بقیه مدیران جامعه هم با تقوا باشن، برای اونا هم همه از دم یجعل له مخرج یرزقهم من حیث لا یحتسب. مدیر جامعه، مدیر کل، مدیر یه مدرسه، هر چی بی تقوا باشه، اون جامعه، اون مجموعه زیر دستش بدبختن، فلک زدن، نابودن. این حرف دینی نبود من زدم. شما فرض کن من الان زرتشتی، مدیر کارخونه، منم کارگرش، کارخونه باید بچرخه یا نباید بچرخه؟ باید پول بگیره من بیاد، یعنی من کارگرم. اگه سهامی هم تو کارخونه داشته باشم باید چی؟ سهامم بره بالا دیگه. مدیر بی تقوا باشه چرخ کارخونه نمیچرخه. حالا برو به چرخ. بعضی از احمقا هم اینجا یه دفعه یه کارخونه رو میبینن که مدیرش بی تقواست و چرخش داره میچرخه، نمیدونن این از بازیهای خداست که خلاف قاعده برای اینکه امتحاناشو را بندازه یا اینجور کارا میکنه. خودش تو قرآن فرمود نبینید من به کافرا یه امکاناتی میدم، این برای اینکه امتحان بگیرم. و الا اونجاهایی هم که خدا یه امکاناتی میده، مثلا کشورهای غربی یه امکاناتی خدا بهشون داده، مدیرانشون ها خیلی هاشون حداقل سردمداران سیاسیشون که ما میشناسیم بی تقوا هم هستن، جنایتکارن اصلا. اونا چرا کارشون پیش میره؟ پیش رفته. الان مملکت فرانسه، مملکت انگلستان، مملکت هایی که هست، آمریکا، پیش رفته، خوبه. الان دیگه کم کم میشه صحبت کرد دیگه. اون تعداد زندانی که تو آمریکا هست، اون تعداد بدبخت و بیچاره که اونجا هست، اون مقدار هر چی که اونجا شما میبینید، حسرت برخی از ویژگی های زندگی ما رو میخورن. موفق بودن، همین تکنولوژی برتر و برخی از سرمایه ها به دستشون رسید، مردمشون رو نسبت به 70 سال پیش ارزیابی کردن، 1% سطح رضایت بالا نرفته. اونا موفق بودن. نباید ظاهر بین باشه که آدم. حالا این بحث رو که خیلی بحث دامنه داریه نمیخوایم بیاریم وسط. کار بدون تقوا پیش نمیره، اینو خدا فرموده، از خدا بپذیر. با محاسبات عقلی از خدا هم نپذیری، عقلت خوب باشه راحت میتونی بهش برسی. ما خیلی آسوده تر میتونیم زندگی کنیم. یکی از عوامل آسودگی توکله. این توکل ابعاد سیاسی اجتماعی داره، ابعاد فردی داره. ابعاد فردیش چجوریه؟ آقای من، عزیز من، توکل کنی به خدا، خدا واقعیتهای زندگی تو تغییر میده. فقط از نظر روح و روان آسوده نیستی. اگر توکل کنی به خدا از نظر روحی و از نظر روانی آسوده هستی، واقعیت‌های زندگیت هم تغییر پیدا می‌کنه. دل نبند به اسباب و وسائل، اسباب و وسائل در خدمتت قرار می‌گیرن. دل ببندی، اسباب و وسائلی که باید برات نتیجه می‌دادن قطع میشن. توکل در نتیجه عینی و واقعی تأثیر داره. اما توکل نکنی، بعضی خیلی به ذهن خودشون اعتماد میکنن، خیلی به فکر خودشون اعتماد میکنن. بنده خدا، خدا میاد تو فکر تو، یه فکر خراب تو ذهنت میندازه، میری تصمیم میگیری، بعد میگی خاک بر سرم، من چرا این کارو کردم؟ چرا ما به خدا توکل نمی کنیم؟ دو حالت داره، یا به اسباب و علل خیلی اعتماد می کنیم، یا به خدا خیلی اعتماد می کنیم، ببخشید عذر می خواهم، یا به خودمون خیلی اعتماد می کنیم و به فکر خودمون. چرا توکل نمی کنیم؟ رو فکر خودمون خیلی. راستی یه چیزی هم به شما بگم، در طول روز زیاد در تو فکر حل مشکلاتت، بیکاری، اون که نتیجه نداره که، کار که دست خداست. یه کمی فکر کن بعد دیگه بذارش کنار. خب آقا بقیه روزو چیکار کنی؟ بقیه روزو قرآن بخون. یعنی حرفا میزنن پیغمبرا مسخرهشون میکنن ملت ها. ببین روزی 14 مرتبه برنامه قرائت قرآن داشته باش، بیکار مگه نیستی؟ اینو با شما بچه مذهبیه دارم میگم ها. حالا یکی مذهبی نبود چی؟ میگم کارهای مفید، بهش میگم کارهای مفیدتر بکن، هر کاری که مفیده برو بکن، من چه میدونم. آقا ما فکر نکنیم برای کارامون، چرا؟ فکر بکن ولی یه مقداری، مشورت هم بکن ولی یه مقداری. دیگه داغون نشو در طول روز از شدت هم و غم و نگرانی، این غلطه. ببینید در آیه کریم قرآن خداوند متعال اول برنامه ریزی رو، دستورش رو صادر میکنه به پیامبرش، بعد میفرماد فاذا عزمت فتوکل علی الله، مشاوره کن، مشورت با مردم هم بکن، اشکال نداره. وقتی که شما مشورت کردی دیگه به نتیجه رسیدی، توکل کن به خدا، خیالت راحت، برو جلو. ترس تو دل خودت راه نده، انرژی خودتو نذار از بین بره، نگران چیزی دیگه نباش. عین کودکان که نگران نیستن، اصلا نگرانی تو نباید هم اجازه بدیم ما اطرافیان بچه ها که بچه ها نگران بشن. وای بر پدر مادرهایی که بچه هاشون رو که پایین، اصلا بچه های پایین تر از 7 سال رو میترسونن، میندازن توی وادی غیر از بازی، نگرانش میکنن. ها بچه باید بازی کنه. در مقام بازی کردن آدم چجوری نگرانی نداره؟ به جز بازی هایی که قمار داره، خب اون حرامه دیگه. چرا؟ یکی از دلایل حرمتش حتما همینه، اون استرسی که به خودت وارد میکنی. تو حق نداری خودتو نابود کنی، پدر خودتو در آوردی. بعضی سرگرمی زندگیشون اینه. کازینو ساختمونیه که اختصاص میدن به ابزار قمار. اوه چه عظمتی! دیگه من رفتم خارج از کشور، بعض از این کشورهای غربی، دیگه یاد گرفته بودم یه بزرگترین ساختمونا رو میدیدم خیلی زرق و برقدار، میگفتم اینم کازینوه، میگفتن آجی داری وارد میشی یا اون دیگه. بدبختا زندگی ندارن که. ما قدیما تو معماریمون بهترین ساختمونامون مساجدمون بود. برید نگاه کنید معماری های قدیمو، از اون تبدیل شده به این بشریت زندگیش که بهترین ساختموناش کازینو. حالا کازینو کجاست؟ محل قمار. سر تا سر، بالا تا پایین ابزار قمار گذاشتن، برن قمار کنن، ببازن. همه هم میدونن اکثرا میبازن. خب این استرس رو که اسمشو میگذارن هیجان، این پول صرفش میکنه، پول صرف میکنه که این نگرانی ها رو بخوره. خدا وکیلی این چقدر فرق میکنه با زندگی ماها. ما کازی رو نمیریم ولی نگرانیشو که میخوریم. بدون توکل وقتی داریم زندگی میکنیم، یه مشکلمون حل میشه، این قماربازا میریم سر یه دستگاه دیگه، حالا میخوایم یه استرس دیگه. خب این مشکل حل شد الحمدلله، یه الحمدلله گفت، انگار به خدا معتقده، میگه الحمدلله، یه الحمدلله گفت، بعد میره سراغ مشکل بعدی. حالا مشکل بعدی چی بود؟ برم تو فکر و ذکرش نابود بکنم خودم رو باهاش؟ ما هم عادت کردیم به استرس، اونم عادت کرده به استرس. میتونی بی استرس زندگی کنی؟ به خدا قسم خیلی از ماها نمیتونی مثلا بدون استرس زندگی کنی. مریضیه دیگه، مرض دیگه، عادت بده. عادت بد آدم نمیتونه ازش نجات پیدا کنه. حالا یه جالب چیزی به شما بگم، بعضیا خودشون مشکل ندارن، میگردن خودشون هم مشکل پیدا نمیکنن، میشینن پای این سریال ها مشکلات علکی بعضیا رو که ساختکیه اونا رو ببینن، قصهشو بخورن تا فردا شب تو فکرش باشن که حالا ببینیم فردا شب چی میشه. بابا تو دیگه کی هستی؟ فکر منو میخواد درگیر بکنه. یک کسی رو دیدم فیلم سینمایی بود پخش میشد، دیدفید همون تازه پخش، گفت نه ببندش ببندش. خب چی؟ گفت از الان میخواد یه تعلیقی تو داستان بندازه و ما رو ذهنمون رو درگیر کنه که مثلا این چی میشه. یه ساعت به ذهنمون میخواد درگیر بشه. مرض داریم مگه؟ بیکاری مگه؟ ما کلی خودمون کار کردیم ذهنمون درگیر مشکلات خودمون نشه، همه رو به خدا. حالا من نه رو توضیح دارم میدم، ذهنمون درگیر نشه. به آدم غربی بگی بابا این استرس رو برای چی برای خودت ایجاد میکنی؟ میگه خب برای چی ایجاد نکنم، سرگرمیمه. بهش بگو سرگرمی مفیدتر داشته باش. میگه ندارم. راست میگه، خب نداره. سرگرمی مفیدتر داشته باش. میگه ندارم. راست میگه بدبخت، چون سبک زندگی نابوده. فرهنگ غرب کاری کرده چند نفر از مردم زندگی کنن، بقیه نگاه کنن، بقیه مشغول درگیری هایی باشن که هیچ وقت به اونجا نرسه کارشون. توکل یا آسودگی به خیال انسان میاره و یه تغییراتی رو هم در خارج زندگی انسان ایجاد میکنه. بذارید این آیه از سوره هود رو به شما هدیه کنم. واقعا چقدر فوق‌العاده است. شرح وصف توکل و راه به دست آوردن توکل چقدر زیباست. اصلا این آیه رو باید به در و دیوار نوشت. دوستان من دیروز عرض کردم توکل عالی ترین مقامی است که انسان میتونه بهش برسه، از راضی بودن به رضای الهی بالاتره. توکل تجلی اعتقادات ناب و صفای باطن انسانه. اثر توکل اینه که از هیچی غیر خدا نترسی، که از امام رضا علیه السلام پرسیدن ما حد التوکل، فرمود الله تخاف، از چیزی غیر از خدا نترسی. و آثار عجیب و غریبی که تو توکل داره بماند. توکل عالی ترینه. خیلی خیلی من از خدا تشکر میکنم، توفیق گفتگو درباره توکل رو به صورت کمی مبسوط 3-4 جلسه بیشتر باقی نمونده به ما عنایت کرده. زین بحث چگونه آسوده تر زندگی کنیم، حیف بود به اینجا نرسیم. روزای اول محرم یک کمی در این باره بحث کردیم که چرا میخوایم آسوده تر زندگی کنیم. ما مصرف داریم. ما آسوده تر زندگی کنیم بعد سرگرمی داریم. الان شما نگاه کنید، می تو مجلس روزه ابا عبدالله حسین میشینی گریه میکنی. این میدونی مال آسودگی ذهنه؟ ذهن درگیر باشه اصلا روزه نمیری. روزه بری اصلا گوش نمیدی، گوش بدی اصلا گریه نمیکنی. تو درگیر مسائل خودتی. حالا اونایی که اهل روزه و گریه و زیارت امام حسین هستن کم لذت میبرن ازش؟ والله نه. ازشون بپرسید، از الذ لذات عالم براشون لذت بخش داره. خب فدات بشم، تو توکل کن، ذهنتو از خیلی از درگیری ها خلاص کن، به لذتت برس، به عشقت برس. دیگه نمیخوام زیاد شعاری بحث کنم، بگم به عشقت که امام حسین برس. بعضی ممکنه باور نکنن، فکر کنن من دارم مبالغ آمیز حرف میزنم. خدایا به ما فراغت برای مناجات با خودت عنایت بفرما، فراغت برای لذت بردن از مناجات با اهل بیت پیامبرت به ما عنایت بفرما. ما که خلق نشدیم که بدبختی بکشیم، که قصه بخوریم، که درگیر باشیم، که ما خلق شدیم لذت ببریم. آقا نه اینه، بفرمایید ما برای چی خلق شدیم؟ شما همه قبول کردید خدا نعوذ بالله زبانم لال ظالمه؟ همه قبول کردید؟ این چه اعتقاداتیه؟ هر کی به پذیر زندگی همینه که این همه بدبختی توش هست، قبول کرده خدا ظالمه. خدا که ما رو اینجوری نفریده، برای بدبختی کشیده نفریده. خدا ما رو بدون اجازه خودمون آفریده، قبول دارید؟ آقا خیلی سخت نیست این سوال جوابش. البته اگه قبول ندارید بگید نه قبول نداریم. از من که کسی نپرسید، نبودیم. از شما کسی پرسید؟ اون یه سوال دیگه است. اجازه خلقت که از شما نگرفتن که. آقا از شما کسی اجازه گرفت که شما رو خلق کنه؟ وقت این ظلم نیست من یک کسی رو خلق کنم که بخوام اذیتش کنم، بخوام ببرم میشه جایی که اذیت بشه؟ اگه خدا خلق کرده، خدا که ظلم نمی کنه. ما رو خلق کرده برای چی؟ از خودمون بپرس، از خدا نپرس، از من بپرس، از ما انسان ها بپرسن چون چی میخوایم. ما میگیم چی؟ لذت و آسودگی. ما رو که اینجوری آفرید خود خدا. پس الان ظلم ما رو به لذت و آسودگی نرسونه. میگه خب منم همینو میگم، سعی کن لذت به لذت و آسودگی برس. تو فقط با حیوان فرقت اینه، این لذت و آسودگی رو خودت برای خودت تأمین کنی که ارزش پیدا کنی. حالا چرا اینجور موجودی رو خواستی بیافرینه یه بحث مفصل دیگه است، ولی ما علل قاعده برای این لذت و آسودگی آفریده شدیم، خودمو خراب میکنیم. این لذت و آسودگی رو چجوری به دست بیاریم؟ از اول دهه محرم تا حالا فرصت های پیش اومده صحبت کردیم در موردش. آخرین موردش که اوجشه به خدا قسم، بالاتر از توکل شما ندارید. توکل به خداست. توکل به خدا واقعیت رو تغییر میده یا فقط حس روانی خوب به من میده؟ نه، واقعیت هم تغییر میده. براتون یک آیه از قرآن بخونم. میفرماید چند آیه از قرآن باید بخونم. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. اون کسانی که بهشون گفتن آقا مردم جمع شدن علیه شما، پدر شما رو در بیارن، جنگ داره میشه، فخشوهم، بترسید از اونا، فزادهم ایمانا، ایمانشون افزایش پیدا کرد. لجبازی هم به این میگن ها. لجبازی قشنگه، خیلی قشنگه. لجبازی قشنگ نیست؟ چرا اینجوری به من نگاه میکنید؟ جاش باشه قشنگه دیگه. لجبازی، لجبازی قشنگ کدومه؟ اینا نمونش تو قرآن فرماد وقتی تهدیدشون میکنن اینا ایمانشون افزایش پیدا میکنن. تهدید کردی منو، حالا که اینجوری یه توکل میکنم به خدا بی خیالش. زادهم ایمانا و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. خدا برای ما کافیه و خوب وکیلیه. لجبازی خوشگلیه، یعنی لجبازی انسان ارضا میشه اینجوری. حس لجبازی خوب تو این آیه قرآن ارضا میشه. پس لجبازی به طور مطلق چیز بدی نیست. اومدن تو رو بترسونن، منو میترسونی؟ حالا که اینجوری شد حسبنا الله و نعم الوکیل. بعد میفرماد خدا اینا چیست؟ خوب توکل کردن به من. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. اینا برگشتن در حالی که با نعمت خدا برگشتن، در درگیری پیروز شدن و فضل خدا بالاتر از نعمت نصیبشون شد و یه ذره سوء هم بهشون اصابت نکرد، با خیال آسوده برگشتن و تبع او رضوان الله دالکه و فضل عظیم، این دنیاشون که آباد به رضایت الهی هم رسیدن، آخرش بهشت و رضوان الهی رو هم درک خواهند کرد. ذالک ذو فضل عظیم، دیگه چی میخواد این بهتر؟ هیچی، به من توکل کرد، ترسوندنش توکل کرد. برای اینکه توکلمون بالا بره، همون آیه سوره هود رو براتون بخونم که راه متوکل شدن رو به انسان نشون میده. چقدر دوست دارم این آیه رو شما هم با هم بخونید. بذارید یه بار بخونم، از حفظ کنید، بعد با هم تکرار میکنیم. ابی نداره که قرآن بخونیم دیگه، اشکال نداره، قرآن دیگه، همه ثوابش رو میبریم. گوش کردن قرآن هم خوبه، ولی خوندنش هم خوبه. انی توکلت علی الله، من توکل میکنم بر خدا. بعد زیباییش رو ببینید اینجاست. ربی و ربکم، اون خدایی که هم منو اداره میکنه هم شما رو اداره میکنه، شما هم دست اونید، من به اون توکل میکنم. نه اینکه کار من دستش باشه ولی پس شما بر نیاد، شما هم زیر دست اون هستید، شما هم هیچ غلطی نمیتونید بکنید جز به اجازه خدا. من توکل میکنم به اون خدایی که شما هم زوری ندارید در مقابلش. انی توکلت علی الله ربی و ربکم، و توضیح این قشنگتر میشه. ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها، هیچ جنبنده ای رو زمین نیست که گردنش دست خداست. چقدر قشنگ توکل رو به آدم یاد میده. بابا گردن همه دست خداست، ما چشه، من چرا بهش توکل نکنم؟ ان ربی علی صراط مستقیم، خدای راه مستقیم رو به من نشون داده، خودش هم یه مرام مستقیمی داره. آقا بذار من فارسی خودمونی چاله میدونی پایین تر از میدون شوش برای شما اینو ترجمه کنم، خلاص. ان ربی علی صراط مستقیم یعنی خدا مرام داره، مرام داره. حالا اینو شما برای من یه جمله پیدا کن جاش من چی بگم مؤدبانه باشه، یعنی چی باید بگم؟ ان ربی علی صراط مستقیم. تقاضا میکنی اهدنا الصراط المستقیم، خود منو به راه راست هدایت کن، بعد اینجا میگه خود خدا رو راه راسته، کارش درسته. آها یه جمله دیگه پرجمهش پیدا کردم، خدا کارش درسته. حالا با کلاس رو ببینیم چی معنا میکنید، ولی همین با کلاس نگفته باشیم شاید بهتر باشه، که مرام داره. آقا شما رو چه حسابی توکل میکنی به خدا؟ خدا کارش درسته، رو این حساب. قدرت که داره، کارش هم که درسته، چرا من بهش توکل نکنم؟ آقا آدم میخواد پایین آیه قرآن برقصه. آقا چی دیگه میخوای خدا بهت یاد بده؟ فداتشم. حالا من قطعه قطعه این آیه رو میخونم برای اینکه لذتشو ببری و من تکرار کن، باشه؟ نمیخوام فقط گوش بدی ناراحت میشی بعد میگه نذاشتیم ما یه آیه قرآن بخونیم با شما حال کنیم صفا کنیم. بفرمایید شما هم بخونید. انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابتن الا هو آخذون بناسیتها ان ربی علی صراط مستقیم. برو حالشو ببر، برو لذتشو ببر، اینو بنویس، با خودت حمل و نقل کن. نمیدونم چی کار میخوای بکن دیگه، یه کارش بکن دیگه. آقا پس مشکلاتی که میاد چی میشه؟ مشکلاتم میاد ولی نمکیه، به قدر طاقته. مثل مشکلاتی که تو بازی برای بچه ها پیش میاد. دیدیم میاد ماشینشو به شما نشون میده، بابایی مامانی این ماشین من چرخش خراب شده. بعد بچه ناراحتم هست، بهش میگه الهی همه مشکلات بسه خراب شدن چرخ ماشین تو باشه، یکی دیگه برات میخرم، باشه حالا بذارم بزو بشه. بچه مشکل رو بزرگ میدونه. خدایا تحمل همه مشکلات رو به ما عنایت بفرما. عبیدالله ملعون بدبخت فکر میکرد این مشکلات زینب رو از پا در میاره، فکر میکرد دختر امیرالمؤمنین به اسارت گیر افتاده. امیرالمؤمنینی که حاکم کوفه بود بلکه حاکم جهان اسلام، اومد نیش بزنه، گفت دیدی خدا برادر تو کشت. یه دفعه زینب اون روی الهی خودش رو نشون داد، فرمود ما رأی تو الا جمیلا، خیلی قشنگ بود. من که هرچی دیدم زیبا بود. مشکلات زینب رو پا در بیاره، زینب مشکلات رو پا در میاره. زینب او مشکلات از پادرش بیاره. در مورد کی داری صحبت میکنی شما؟ ما رأی تو الا جمیله. بعد اینقدر با آرامش با عبیدالله ملعون صحبت کرد که عبیدالله وحشی شد. رفقا همه جا اهل بیت رو تو خرابه نشوندن تو شهرها، فقط شهر کوفه بود که نامرد عبیدالله ملعون تو خرابه ساکن نکرد. یک هفته در یک سیاه چال اهل بیت رو زندان کردن بنابر برخی از نقلها، تا دستور از یزید برسه باهاشون چیکار کنن. در زندانی که میگن دیواراش یه جوری بلند بود که اگه دستور داد از بینشون ببرید همون دیوارا رو خراب کنن تمام کنن بره. زینب خم به ابرو بیاره، خدا طاقت تحمل مشکلات رو بهش داده بود. خب پس ما چرا داریم گریه میکنیم؟ آقا داستان گریه ما داستان عاشقیه. خیلی ها نمیفهمن گریه های ما رو، میدونیم؟ بذار برای توضیح بدم دیگه، دارن کم کم سفره رو جمع میکنن، سفره محرم و سفر رو. قدر خودتو بدون. آقا پس شما چرا گریه میکنی؟ بگو ما دیوونه ایم داریم گریه میکنیم. به جواب اینو بده. یه شب عاشورایی من این روایت تاریخی رو خوندم که گفتم امام حسین فرمود برید پیرناتون رو غسل، برید پیرناتون رو بشورید و غسل شهادت بکنید آماده بشید. بعد اصحاب رفتن، یک کسی اومد، خیلی ها اومدن، گفتن مگه آب تو حرم بود؟ گفتم خب بله که بود، مگه عباس مرده بود که آب نباشه تو حرم؟ مگه اکبر، مسلم، اون جعفر، دیگران، مسلم ابن اوسجه و خیلی از اصحاب اینا میرفتن آب می آوردن. گفت پس چرا میگن سه روزه که آب رو بستن گریه میکنن مردم؟ گفتم میدونی گریه اونا برای چیه؟ برای این بی‌حرمتیه که انجام دادن. حسین به روی تو آب رو بستن؟ گفتم سطح این گریه کنا خیلی بالاست، کوچکترین توهین رو نمیتونن تحمل کنن. حسین آب رو به روت بستن که عباست مجبور شد شمشیر بکشه آب بیاره. فکر نکن نه چون هلاک میشدن ما داریم گریه میکنیم. نه، ما برای چی گریه میکنیم؟ چون خیلی عزیزن داریم گریه میکنیم. نه چون هلاک شد. قول به شما میدم رفقا، قول شرف به شما میدم، قرارمونم روز قیامت، من نمیتونم حرفمو اینجا اثبات کنم، اگه بعد از کربلا زینب کبرا رو با احترام برگردونده بودن مدینه، فقط زینب میخواست سوار محمل بشه، یه بار زمین میخورد چادرش خاکی میشد. قول شرف به شما میدم همینجور برای زینب گریه میکردی. یه تازیانه هم به زینب نمیزدن شما برمیگشت مدینه، خودتو هلاک میکردی. همه میگفتید امان از دل زینب، بی حسین چجوری داره برمیگرده مدینه. قول شرف میدم. وقت شما فکر نکنید تازیانه علت عشق شماست، نه، عشق شما یه جای دیگه اومده. چون عاشق این خانواده هستی، بهت دادن اینو فضل الهیه، طاقت نداری حرف از تازیانه برات بزنن. خدا رو شکر کن. چون این حسین رو دوست داری تحمل نمی کنی، تحمل نمی کنی ذکر مصیبتاشو. آقا دیگه گریه نکنید، زینب برگشت مدینه به خانه خودش، دیگه چرا گریه می کنید؟ گریه نکنید دیگه. اومده تو کوچه بنی هاشم داره راه میره، زینب میخواد برسه خانه خودش، آقا چرا گریه میکنید؟ رسید خونهشون دیگه، آرام شد دیگه. زینب داره به در و دیوار نیم سوخته نگاه میکنه و عبور میکنه و ببین شما همون گریه میکنید. زنهای بنی هاشم همه جمع شدن دارن گریه میکنن دورش، دیگه اینجا کسی تو خرابه زینب رو ساکن نمیکنه، چرا شما گریه میکنید؟ این خانواده رو ما دوست داریم، اصلا این خانواده چرا غم دیدن؟ اصلا چرا غم دیدن؟ این خانواده تحملشون زیاده، شما گریه نکن. اونا تحملشون زیاده، من بگو تحمل نمی کنم. اینا عاشقی عزیز من. بله اونها خوششون بوده با خدا عشق بازی میکنن، من نمیتونم تحمل کنم. دختر امیر المؤمنین رو جلوی پسر معاویه رو زمین نشوندن. انقدر باید ما زجه بزنیم خود زینب کبرا بیاد به ما دلداری بده؟ عزیزم اشکال نداره، من تحمل کردم، صبر کنید، طاقت بیارید، بالاخره خدایی هم هست، ما به خاطر خدا تحمل کردیم. شما باید بگی یا دختر امیرالمؤمنین، ای دختر فاطمه، من نمیتونم تحمل کنم، تو رو بین نامحرم آوردن، تو رو بین لا اله الا الله، تو رو تو مجلس شراب بردن، ما نمیتونم.